میکنن بر اساس قرآن و روایات بحث میکنیم برای مالا اقوام نشمانی بودیم که امیدتم اینجا که روایات از اول روایات یه دور خونده بشه بعد بحثای فقهی بشه بعد یه دور دیگه باز دور روایات دیگه بشه به جمع بندی بشه میشه. سلام و اما حالا بحثایی که در باب خمس هست ادله‌ای که برای خمس هست عمدتاً روایات و آیات هم در اجماع در بعض موارد هست قاعده کلی نداره که بگیم خصوص فروع مثلا خمس هم اجماع هست بله اصل خمس بلکه تو ضروریات اما فروعش نه اجماع هم نداره عمدتاً روایات هست و آیات و قرآن که باید بررسی بکنیم و نهات داریدی اختلاف جدی هم بین امامیه و از کنم دیرشون هست با اون که مأمونم و خمس رو خلاصه میکنن در خمس غنائم غنائم جنگی غنائم دارد هر حالا در مقابل فی یا نه فی هم بعضی باز به همون غنائم تفسیر کردن ولی عمدتاً غنائم جنگی رو موضوع خمس میدونن و لذا عمده مباحث خمس رو هم در مجامع فقهیشون در ذیل کتاب جهاد مطرح کردن ولی در نگاه فقهای شیعه و از دور اول تا کنون همچنین محدثینشون موضوع خمس عام از خمس غنائم هست نمیخوام بگم عامه همشون خمس رو خلاصه میکنن در خمس غنائم ها بعضی از عامه هم در خمس در کنز و معدن اینا قاعده به خمس هستن ولی عمدتاً خمس رو خلاصه میکنن در خمس غنائم لذا بحثش رو هم عمدتاً در کتب فقهیشون زیر کتاب جهاد مطرح میکنن ولی فقهای امامیه از صدر تا کنون همشون خمس رو موضوعش رو اعم از اون میدونن و اعم از خمس غنائم میدونن یک قسم از خمس رو موضوعش رو خمس غنائم میدونن حالا دیدید استقراءن شش قسم دیگه هم بهش اضافه کردن که این استقرایی است شش قسم دیگه که اضافه شده که کنز است و غوص است و معدن است و از کنم زمینی که زمینی از مسلمان بخره و مال حلال مخلوط به حرام و ارباح مکاسب اینا رو هم اضافه کردن این استقرایی هم که هفت قسمش میکنن برهانی نیست و معمولاً لذا بحث خمس در نگاه امامیه یه بحث مستقلی بوده جدای از کتاب جهاد حتی برش کتاب فقهی تعریف کردن در مجامع روایی ما بعضی ها کتاب و بعضی هم ابواب مستقلی برای اون مطرح کردن بعد معمولاً بعد کتاب زکات مطرحش میکنن در مجامع روایی ما بنابراین این تفاوت جدی وجود داره که حالا بعد اون هم بررسی کنیم ببینیم ادلش چی هست که عامه معمولاً خمس رو منحصر در خمس غنائم میدونن و امامیه نه دایره خمس رو وسیع میدونن لذا جایگاه فقهیش هم متفاوت هست و اگر بخوایم اون بحثه کلان رو هم مطرح کنیم که بحث نظام درآمدهای مالی مثلا دولت اسلامی یا حکومت اسلامی است جایگاه جدیتری پیدا میکنه بحث خمس درش کاملا متفاوت جایگاهش با بحث در نگاه عامه و حالا عمدن اختلافشون برمیگرده اختلاف منابع فقهیشون میگه منابع فقهی در نگاه عامه فقط کتاب و روایات اهل بیت علی مثلا بزن منابع نیست بزن این مبدا اختلاف جدی شده در خود کتاب ما رو بحث میکنیم که آیه این که آیه خمس هست اختزایش چی هست این یه نکته که حالا قبلا عرض میکنم پس من برای رو مسلک امامیه موضوع خمس موضوع گسترده است که حالا باید ادلهش رو بررسی بکنیم ولی تا جایگاهش در نظام مالی جایگاه ویژه است یه بحثی هم بعد انشاءالله مطرح میکنیم در لابرای مباحث بحث تاریخچه این بحث فقهی این شکل از بحث خمس در مبنای امامی است که از کی بوده از صدر بوده یا مثلا در زمان ائمه متأخر مطرح شده و چرا مثلا اگر در یه دورانی در فقه ما ازش گفتگو نمیده فقه که نه در احادیث ما ازش گفتگو نشده نکتش چیه این باید بحث بکنیم میدونید از زمان امام صادق و بعد که روایت بود امام باقر و امام صادق روایت فراوانی داریم در باب خمس و به همین گستردگی هم از خیلی داشت ولی یه دوره ما با ادله روایی نداره، اونو باید بحث بکنیم. بنابراین این توهمی که شده که آخوند از زمان امام جواد علیه السلام تو این شده، اینو وقتی روایات رو بکنیم معلوم میشه اصلا اینجوری نیست، واضح هم هست، بلکه یه حکم مسلمی است که میتونه تا اختلاف بین امام و عامه است. این اختلاف هم ریشه هاشو باید بحث بکنیم که از کجاست. یه قسمش برمیگرده به اختلافات در منابع، اختلاف در منابع فقهی و روش استنباطشون. یه قسمش هم برمیگرده به مباحث مباحث سیاسی و اجتماعی که اونم باز جای تعمق داره، باید دقت کنیم. علایات اون مباحث سیاسی و اجتماعی خیلی در استنباط فقهی ما دخیل نیست، از فقها ما هم معمولا از اون مباحث خیلی تو کتاب خمس یا مثلا مجامع روایی که بحث خمس رو کردن مباحث خیلی مطرح نکردن. دلیلش اینه که خیلی بلکه هیچ دخالتی در شیوه استنباط فقهی نداشته، لذا در کتب فقهی مطرحش نکردم. گرچه در مباحث تحلیلیشون، تاریخیشون، مباحث کلامیشون پرداختن به این مباحث باب خمس هم نردی فهمید. در مجامع روایی هم در ابواب دیگه حتی از این مباحث اختلافاتی که در وادی خمس هست بحث شده، لذا ما مصادر برای بحث زیاد داریم، هم در مصادر تاریخی، هم در مصادر کلامیمون، مصادر رواییمون، که حالا اون موارد اختلاف رو و ریشه های اختلاف در باب خمس رو به لحاظ اجتماعی و سیاسی میشه تحلیل کرد، ولی خیلی دخالت در بحث فقه نداره، گرچه اطلاعات عمومی خیلی خوبی است و در جای خودش هم اثر گذاره، ولی در شیوه استنباط فقهی دخالت نداره. لذا خیلی من اونا رو بحث نمی کنم و جای بحثش هم شاید اینجا نیست، منتها اون مقداری که معلوم بشه که این بحث خمس از مباحثی نیست که در دوران متأخر امامیت ائمه علیهم السلام مطرح شده باشه، بلکه از امور مسلمات مذهب امامیه بوده از همون سر، اون مقدار رو در زیل روایت انشاءالله بحث خواهیم کرد. پس بنابراین عمده بحث ما در همین مباحث فقهی است به روال متعارف، منتها یه مقداری ممکنه بعضی از بحث هایی که در فقه خصوص در دوران متأخر فربه شده اونها کمتر مورد بحث قرار بگیره و بحث‌های اثرگذارتر و تکنیک‌تر، به خصوص اون زوایایی از بحث که به درآمد عرض کنم مربوط میشه بیشتر مورد بحث قرار بدیم. در پایان هم انشاءالله در هر فصلی یا در پایان بحث که بحثی هم از جایگاه کلی خمس در درآمدهای دولت اسلام یا درآمدهای عمومی بحث بکنیم انشاءالله. حالا پس بحث رو به روال عادی ادامه میدیم. از کنم روال عادی ما تقریبا اینجوریه دیگه که آیات رو بررسی میکنیم، بعدم اگر روایات باشه روایات رو به جمله میخونیم، یه دور هم بعد از مباحث فقهی برمیگردیم دور روایات رو قرائت میکنیم، همون روال طبیعی. اما به لحاظ قرآن آیه‌ای که دلالت بر خمس داره در قرآن یه آیه بیشتر نیست، اونم آیه 41 سوره مبارکه انفال هست. و علم و انم و غنم تونین شیئن فإن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ورسوله وما أنزلنا على عبدنا يوم القربان يوم التقى الجمع. این آیه است. حالا سیاق آیه هم بعد بررسی می‌کنیم، عمده این هست. ذیل همین آیه هم عنایت دارید، نگاه امامیه با عامه در دو ناحیه با هم اختلاف داره، یکی در ناحیه یا میزان سلام دادن دلالت این آیه بر وجود خمس که آیا اختصاص داره به غنایم هر یا نه عام از غنایم هر مطلق ما غنیمتون رو شامل میشه، یکی در دایره خمس، یکی هم در مصرف خمس. در همین آیه شریف اختلاف است بین امامیه و غیر امامیه. اون مسلک امامیه مشهورشون بلکه شاید خلاف خیلی محدود هست، همین آیه رو دلالتش رو بر ارز کنم خمس در غیر غنائم واضح میدونم، یعنی این داره آیه ارز کنم بله معنی ما غنیمتون شامل مطلق فواید میشه که انسان به دست میگه، حالا که خصوصیات چه البته بر زیل آیه بحث کنم. و عام عمدتاً نظرش این است که ما غنیمتون مختص به غنائم جنگی است، غنائم به هر است. نحوه مصرف امامیه چون شش قسم در آیه ذکر شده، میگن انکم مسئول الله، قسم الله قسم واقعی است، اون تا در اختیار رسول هست و بعد رسول هم قسم خدا و رسول در اختیار ذر القربا. ذر القربا هم معنا میکنن به امام علیه السلام معصوم. و بنابراین معتقدن سه قسم از این شش قسم در اختیار امام هست و سه قسمش هم مال ایتام و مساکین و ابن السبیل از از کنن بنی هاشم هست. ولی عامه اولا اون سه قسم رو به خصوص عمده میخوام بگم، همه اقوالی دارن که حالا در مجمع جایی که کتب فقهیشون ببینید، هم کتب تفسیر هم کتب فقهیشون مفصل بحث کردن، اقوال رو هم دیدید ذکر کردن هم مجامع روایشون هم فقهیشون. ولی عمده قولشون اینه که میگن اون سه قسمت بسم خدای متعال رو که عمدتاً تشریفاتی میدونن، میگن خدای متعال رو ان لله خمسه، این لله تشریفاتی است، یا نه اصلا لله جهت کلیه خود رو داره بیان میکنه که خمس باید در قربتن لله داده بشه، ان لله خمسه یعنی خمس رو لله باید بدید، اما مصرفش چیه؟ این لله ناظر به مصرف نیست، ناظر به جهت فعله، ان لله خمسه او مثل اینکه نماز رو لله باید خون، خمس رو هم لله باید داده. و هم پس میمونه پنج قسم، سهم رسول رو هم که ملغا میدونن بعد از حضرت، میگن به میراث نمیرسه، و ذبح القربا رو هم که ملغا میدونن بعد از رسول، حالا عددشون هم محل بحث ما نیست، بعضیشون تمسک کردن به اینکه اولی و دومی رو الغا کردن و که کسی از مسلمین هم مخالفت نکرد، پس بنابراین یه امر مورد تسالم میکردن. حالا عرض کردم این به لحاظ منابع با ما اختلاف دارن، به لحاظ روش هم با ما اختلاف دارن، این آثار ازش بیرون اختلاف روش منبع میکنه. بنابراین عمدهشون این مصرف خمس رو، این سه قسم اخیر رو میدونن در بعد از دوران حضور مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و عمدتاً مشهورشون او رو اختصاص به بنی هاشم هم نمیدن، بلکه برای مطلق فقرا است، فقرای بنی هاشم هم ملحق میکنن در صدر فقرا دیگران. بنابراین یه همچین اختلافی در استظهار از این آیه و در فهم از این آیه هست که انما غنمتم اختصاص به غنایم دارالحرب داره یا نه، و دوم این که در غنایم جنگی، و ثانیاً آیا مصرف خمس به این کیفیت است که امامیه گفتن که دو بخش تقسیم میشه، که سهم خدا و رسول ذبح القربا به امام میرسه و سهم ایتام و مساکین و ابن السبیل بین خودشون تقسیم میشه، اونم اختصاص داره به ایتام و مساکین ابن السبیل از بنی هاشم یا هم از بنی هاشم هست، این محل خلاف بود. لذا اگر لازم بود اقوال اونها رو به جمله بررسی میکنیم در جایگاه خودش، ولی حالا چون مشرب ما اصلا نبوده که به یه معنایی خیلی کاری با نظر اون رو داشته باشیم که تأثیری در استنباط ما نخواهد داشت، برخلاف نظر بعض بزرگانی که نقل شده، اون نگاه به اقوال اونا خیلی اثری در استنباطات فقهی ما نخواهد داشت. لذا اون کسانی که این نگاه ها رو نمی کردن و کسانی که این نظر رو داشتن، وقتی نتایج فقهی آرای فقهیشون رو مقایسه می کنید، اختلافات خیلی محدود. اگر واقعا بنا بود تأثیر رجوع به منابع عامه و فرهنگ عامه در زمان از کنم صدور این احادیث دخل در استنباط داشته باشه، بعد بین این دو روش خیلی اختلاف پیدا بشه در نتیجه. اگه بنا بود اون قرائن فرهنگی که متصل بوده به احادیث اثر گذار باشه، بعد اختلاف جدی در مقام افتا پیدا بشه، در حالی که واقعا اختلاف جدی در مقام افتا نیست. شما مثلا فتوای مرحوم آیت الله بوجردی رو با استوالسن اسپانی شما مقایسه کنید تو حاشیه رو ببینید کجا با هم اختلاف داره. این اختلافات برمیگرده به فضای فرهنگ عامه که مثلا ایشون ملاحظه میکردن، بعضی ملاحظه نمیکردن، اینا خیلی در خروجی استنباط دخیل نیستن. حالا اینا بحثای جدی هم هستا، اینا بحثای جدی است در روش فقه، باید بحثی چیزی فراتر از علم اصول که روش تحقیق در فقه احتیاج به یک مطالعات کتابخانه گسترده در فقه و حتی کلام عامه داره یا نداره، و مطالعه در فقه و کلام عامه اثرگذار بر استنباطات فقهی است یا نه، ممکنه یه فضاهایی رو روشن بکنه ولی در استنباط اثر جدی نخواهد داشت. اگر اثرگذار باشه طبیعتاً باید جزئی از منابع مطالعات فقهی ما بشه که در روش تحقیق فقهی حتماً باید جایگاهش معین بشه که در کدام مرحله باید رجوع کرد به منابع عامه و چجوری منابع عامه رو تحلیل کرد و نسبتشو با معارف ما برقرار کرد که کثیر از فقهای ما این کارو نمی‌کردن. بله در بین قدمای از فقهای ما مثل مرحوم شیخ طوسی و بعضی دیگر این بوده که اقوال عامه رو هم می‌دیدن، اختلافات مورد توجهشون بوده، ولی معمولا در دوره‌های متأخر خیلی‌ها اصلا ناظر به اقوال عامه به صورت جدی نیستن، اگرم بوده تفننی بوده. مثلا شما در جواهر رجوع مثال میزنم و نه در جواهر، کثیری از کتب علامه علمی و بعض دیگر هم اصلا رجوع و اقوال عامه رو به طور جدی نمیده، اینش تفننیه، یه جای خاصی مسئله آشکار بوده بحثی هم و الا معمولا مطرح نمیشده. این که ما بگیم مثلا فضیل فقه ما به منظره حاشیه به فقه اون هست بعد فقه اون رو فهمید، چنین چیزی خیلی قابل اثبات نیست. به عنوان یه قاعده روش تحقیقی که ما می‌بینیم تو رو در روش تحقیق فقه حتما باید رجوع به فضای فرهنگی عامه بشه، اما هم از تفکر فقهیشون و کلامیشون و امثال اینا که طبیعتا جزو منابع فقهیه، استنباطات فقهیه ما قرار بگیره، منابعی که ازش استنباط ثانوی میکنیم و نه اینکه خودشون منابع اولیه ما هستن، یعنی شرایط فهم منابع اولیه ما رو تأمین میکنن. این رو با بپس این کار مشکلی ضرورتی هم نداره. لذا منم معمولا مشربم این نیست که وقت بذارم با اون اقوال ببینم، البته میگم این بحث دیگر است، حالا اگه ضرورت هم نداشته بشه ظلمت هم بود، حالا اگه ضرورت نداشته بشه یه جور ضرورت شد بحث دیگر. حالا توضیحش کنیم. نه چون منابع ما تمیز درش هست به حدی که ببینید یه حد اکثر در موازه تعارض روایات اونجا آدم مثلا اقوال عامرم ببینه برای اینکه خود مخالف کلامه در متعارض، اما اونجا که بحث تعارض روایی نیست منابع ما روشنن، احتیاج به رجوع نداره بر فهم منابع. همون جایی هم که منابع ما روشنن بعضی بزرگان فهمیدن که اونجا هم رجوع به مثلا فضای فرهنگی جامعه که بوده فکر که عمدتا هم فرهنگ عامه بوده، اون در فهم احادیث ائمه کمک میکنه. من اصلا اینه نمیخوام بگم هیچ کمکی نمیکنه، اما کمکی که دخیل در فرایند استنباط بشه، استنباط رو تغییر بده نداره. شاهدش هم اینه شما دو دست فقها دارید، فقهایی که اون کارو میکردن، فقهایی کمتر این کار انجام میدادن، انظار فقهشون رو ببینید. ببینید خروجیش واقعا با هم اختلاف جدی پیدا شده، یعنی جزء قرائن متصله کلام معصومی که بدون او فهم نمی‌شود، اون فضای فرهنگیه. اگه واقعا جزء قرائن متصله باشه باید دنبال کنیم دیگه، ولو اینکه مثلا یه کارهای تحقیقی بسیار گسترده‌ای هم می‌بره، بعضیش هم مثل باستان‌شناسی فرهنگیه، شما از طریق قرائن بعد بفهمید چه اتفاقی تو فضای فرهنگی جامعه اون دوران می‌افتاده. یه چیزای منقول واضحی نیست، معلوم کردین واقعا اکتشاف فضای فرهنگی که متصل به روایات بود و فضای صدور روایات بوده، اینجور نیست که به راحتی با رجوع به اقوال عامه دو تا کتاب تاریخ و اینا پیدا بشه. تنظیم می‌کنید خیلی کار پیچیده است. اگر بنا بشه انجام بگیره خود اون یه روش تحقیق می‌خواد. شما چرا با چه روشی می‌تونید فضای فرهنگی صدور روایات رو دست بیارید؟ صرف اینکه آقای راوی کوفی بوده و اون راوی نمی‌دونم قمی بوده و فرهنگ کوفی بوده، اینا چیه؟ مساکم الله به نظر من هست، یعنی تو تحقیق نمیخوام تحقیق کنم ها، ولی اینا واقعا هم جای مساکم الله داره لازم تحقیقی. یکی از مثلا تو کوفه اینجوری بوده و قوم اینجوری بوده و پس تمام این که نمیشه. من داری چی میگم، اگر کسی میخواد وارد بشه واقعا باید روش تحقیق برای دستیابی به فرهنگ متصل به روایات رو اول روشن کنه با چجوری میتونه دست بیاره. یکی از منابعش بله یه تأملات جدی خود رو روایات و جایگاه صدور اینم یکی از منابع. مثلا فرض کنید روایاتی که رباتش کوفی هستن با رباتش مثلا قمی هستن، آدم مجموعهش رو باید بیاره بررسی بکنه ببینه اختلافاتی درشون پیدا میشه که این قرینه بشه بعد در اینکه فضای فرنگی این دو تا محیط اثرگذار بوده رو نقلشون گزینششون. اون وقت حالا این فضای فرهنگی چقدر اعتبار داره، میگم یه بحث بسیار جدی هست. من نمیگم کار نشده، اولا اونجایی که کار شده کارها همه ناتمام هم. آقایونی که میخوان فضای فرهنگی رو دخیل کنن در فهم روایات یه کار جدی کرده باشن و یه روش تحقیقی ارائه کنن که آقا باید با این روش به صورت مطالعات کتابخانه یا مطالعات نظری و کتابخانه ای مثلا شما باید برسید به فضای فرهنگی صدور رو ما کسی نیتونی نیم و خروجیش هم عرض کردم اونایی که آقایی که ملاحظات رو میکنن و ملاحظات رو نمیکنن رساله عملشون رو بذارید اون اختلافاتی پیدا الان شما بزرگانی دارید هم در همین این که رساله که خیشون هم شاید چاپ شده خیلی هم مقید به نمونم بذارید کنار رساله من و شخص جوادای تبریزی که مطلقا این کار رو میکرد بیم واقعا مثلا اختلاف فتوا دارن اختلاف فتوا جدی که ناشی باشد از همین روش تحقیل اناد دارید چه از میکنن یا فرض کنید روش محمد و رازمه بوجردی و بذارید کنارش مثلا فتواشون بذارید کنار فتواهای محمود استقال حسن اسفان نمیگم محمود محمود این خب یه اقتضاعات خاصی به لحاظ شیوه اصولی و عرض میکنید اعتبا سنجی روایات دارید بذارید کنار فتواهای محمود استقال حسن اسفانی ببینید یه جایی اختلافات جدی پیدا میشه به لحاظ این شیوه نگاه اگر پیدا میشه پیداست اینو باید جز روش تحقیق آورد و حسابشو تمام متعال زمان از کردم نمیخوام بعضی وقتا نفس سر آدم و کلا میذاره به لحاظ اینکه تنبل نمیخواد کار بکنه اصل از کنم موضوع منتفی میکنه من میخوام همچین اتفاقی در ذهن دوستان نیفته کمان که برای خود آدم ممکنه همچین اتفاقی بیفته که واقعا برای اینکه نمیخواد تتبع کنه برای کارش راحت باشه کار نکنه راحت برسه به نتیجه میگه نه لزوم نداره ولی علایه وقتی که من عرض کردم تتبع داشتم دو نکته همیشه در ذهن من بوده یک نکته این است که خروجی فتاوای این دو دست فقها با هم یه تفاوت جدی نداره در حالی که اگر این اصلی که در روش تحقیق فقهیشون مراعات میکنن یه اصل اثر گذار بر فرایند استنباط بود باید در نتیجه خودشو نشون بده
نه خب
اون میشه نکته دوم که برفرض که چنین چیزی لازم نشه باید یه روش تحقیق جامعه روشنی ارائه بشه اول که آقا ما چجوری میتوانیم دست پیدا کنیم به اون فضای فرهنگی اثرگذار چون همه امور فرهنگی که تأثیر قابل مطالعه ندارن اون آقا گفته بود که آقا مثلا امور با هم مرتبطن و در فهم فقیه فهم دینی اثر میذارن در معرفت دینی به بزرگواری سوال کرده بود که زایدن دوبه مولانا محمود چه ربطی داره به استنباط کنم فرق فقهی به این معنا هم درسته دیگه این امور به هم مرتبطن ارتباط اینا چیه ارتباط داره ارتباط قابل مطالعه نیست که ما بیام تو روش تحقیق ازش بحث بکنیم قناعت میکنیم بحث کنیم فلان ستاره ای که داره مثلا از کنار فلان ستاره عبور میکنه فلان حادثه ای که در نظام کیهانی اتفاق میفته از طریق مثلا که هم شناسی دست میشه چه تأثیر داره در استنباط ما آیه و علم هم و مولانا میکنه اگر هم تأثیر داشته چه تأثیر قابل مطالعه ملاحظه در روش تحقیق برای فرق نیست که شما بیاید بیدید هم معتنر میکنید مؤثر عوامل مؤثر عوامل مؤثر یعنی که قابل مطالعه نیستن قابل ارزیابی هم نیستن نیاز به ارزیابی هم ندارن بله پیدا سارن مثلا ممکنه نوع تغذیهش در فهمش اثر بذاره نافل شب خوندنش و نخوندنش اثر بذاره ولی اینا اینطور نیست که به این راحتی قابل ملاحظه باشن یا نیازی باشه که ما اینها رو در روش استنباط به عنوان عوامل دخیل محاسبه
یا
من هنوز به ضرورتش نرسیدم میگم به خاطر اینکه اون کسانی که ملاحظه میکنن واقعی که ملاحظه نمی کنن شما فتح باشون می دونید آخه ادعا هم نه نیست دیگه من بخواهم بگم صرفا یه فضای تئوریکه در عمل اثرگذار نبود شما فتحای فقهی مرمت و لازم و بوجدی و با اقرانشون که روشونی نبوده مقایسه کنید فتحای قدمایی که مسلط به فقه عامه بودن به فقه که نبودن بریدید تفاوت مثل من اون شهید به شدت مسلط مقایسه کنیم به فقه که مسلط به فقه عامه تفاوت جدی میبینیم که الان بگید این مال تسلط به فقه محارم نمیخوام بگم بستر درست نمی کنه برای فهم ها ولی اثرگذار در خروجی ها نبوده من یه شاهدی میدونم برای این که اون عامل اثر منابع ما به حدی روشن و غیر قابل خدشه هستن که اون فضاها اثرگذار نیست شیوه هایی که به حجیت رسیده برای استنباط ناتمام نیستن. بله یه جایی در خود روایات ما به عنوان یک عرض کنم قرینه برای فهم حدیث یا قرینه برای اصطلاح تخییری که ما داریم انتخاب حدیث ممکنه مثلا فخامه ذکر شده باشه خود مخالفت کنه اونجا بله بعدم باید مراجعه کنه اونم به عنوان این که میخواد در بین متعارضین انتخاب بکنه اونم میخواد بینه کدام حجت از تعلیل انتخاب در بینیست میخواد حجت بین متعارضین رو تعیین بکنه اونم تازه من اون تو بینه که شما در باب تعارض و تراجع نظرتون چی بشه این جزء مرجعات نسبتش به مرجعات دیگه چیست در جایگاه خودش علی حال
بگون استدلال اولش فرمودیم که برای فهم از فکر و فرمی اولی بودن این بود که فهم بهتر روایات اگر اون استدلال باشه پس لازم است حالا ممکن اون
اثر میذاره واقعا
ممکن اون رو نرسیده باشن ولی
اگر لازم واقعا مثل این شبیه حرف همون هایی نیست که میخواد رو باید بکنید فلسفه بکنید تا رو باید بکنید
با شبیه هم بوده پس باید اون رو رد کرد اگر قرار شد روایت
برای اینکه روایت بکنید عرفان بکنید نمیخوام بگم خوب باز فرق میکنه عرفانی ادبیات تخصصی فلسفه ادبیات تخصصی است اونا نمیخوام بگن ادبیات تخصصی اونا خیلی وقتا بزرگان میخوام بگن فضای عمومی حاکم بر فهم جامعه در فهم احادیث دقیق خودمونم میگم باید بس کنیم که مقصودتون فقه عامه کلام عامه است فرهنگ تخصصشونه فرهنگ عامه شونه نحوه تأثیر و تعاملش چجوریه اینا بعد اگر میخوان بس بکنیم بعد جدی تبیین بکنیم آب فقه ما به منزله حاشیه به فقه اوناشون اینا که دار اسمونه برای اقنیم اینجور واقعا اینا که بحث هایی نیست که میشه روش روش تحقیق بنا کرد من از اون برش برکس میگم میگم فقه امام صادق کاملا فضای فقهی آمه رو تحقیق حاشیه نبوده اون شده مرد اونا شدن حاشیه اونا رد میکنیم نمیخواسته به معنی حاشیه مخواسته به معنی عامل اثرگذار برای جلدیدی انحراف در کلام و فقه و علوم عقلی و نقلی جامعه مؤمنین این اثر گذاره امام صادق علیه السلام به عکس اونچه که ما بگیم یه چیزی بوده این محاشی میزنن این نیست فضای دوران بعد رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و سلم فضای تحریف عمومی دین بوده که این فضای تحریف عمومی امام صادق در حوزه فرهنگ مهارش کرد این نقش امام صادق نقش حاشیه زدن یه جای اونا اشتباه کردن اینطوری نیست اونا دنبال تغییر همه مناسب بودن ولی این توضیحش دیگه در جای خودش این تلقی حقیقی اینه که فضای جهان عامه بعد از رحلت حضرت اگر ائمه نبودن فضای تحریف کلیه بود حتی اعتقادات حرفایی زده می شده که از حرفای یهود و اینا برتر میده که خدای متعال روز قیامت از عرش میاد پایین که همینطوری که من از منبرم اومدم به خدا از عرشش میاد پایین اینا حرفاییست که زده شده در فضای کلام ما و امثال ما تشبیه تجسیم و امثال حالا یاد اون یه بحث دیگریش پس بنابراین حالا من عزم رو جمع کنم خیلی من رجوع به عامه نمی کنم رفتان قبش هم این نبوده می ترسم هم از باب تنبلی باشه ها نمی خواد چون خیلی من اونو می بره که آدم میخواد رو فکر خود رو خودمون حل بکنه بعد بریم چهار تا فکر بگم بدون تحولات تاریخی اون رو مورد مطالعه قرار بده فضای فرنگی اجتماعی رو کشف بکنه اینا کارهای دشواری است ولی در این تردید ندارم که اگر هم چیزی مؤثر باشه در فهم احادیث حتما همون فضای فرهنگی صدوره نه اون حوادث متأخر که حالا عامه به یه مسیر رفته فرقشون چه رفتی داره؟ عنایت داری چی میگم؟ مگر همون که عرض کردن شما بگید ما بعضی وقت برای کشف فضای حاکم یا فضایی که به عنوان شرایط محیطی صدور روایت بوده احتیاج به یه کار شبیه باستان شناسی داریم که یکیش میشه منابع فقه عامه این منابع فقه عامه و تحولاتش ما رو منتقل میکنه به اون فضای فرهنگی لذا باز این دیگه نمیشه بگید قولشون این است در فقه قولشون این است و این هم است که در متأخر شکل گرفته این که فضای فرهنگی صدور و روایت نبوده که نداری از من کجاست اگر کسی بخواد بگه فضای صدور روایت در فهم روایت دخیله باید فضای صدور روایت رو دست بیاره نه اونی که در قرون متأخر در فضای فرهنگ عامه اتفاق افتاده در فرهنگ تخصصیشون اهم از فقه و کلام اونو که ما نمیتونیم قرینه بر فهم روایت قرار بدیم مگر بگید این خودش طریق کشف اون فضای اون دوران است که اینم بسیار کار دشواری است. نس کردم همینطوری که بستری بوده امام صادق اون بستر اثر گذاشتن، بستر متأخر تحت تاثیر امام صادق بزن، نمیتونید از بستر متأخر فضای صدور رو کشف کنید. این اشکال اساسی که من به لحاظ منطقی به ذهنم میاد روش داره. لذا عرض میکنم بیش از اون که فقه عامه اثر گذار باشه بود در تشریع فقه، فضای فرهنگی که امام صادق ایجاد کردن در دوران متأخر اثر گذاره. بنابراین که شما منابع متأخر رو بررسی بکنید بگید پس فضای فرهنگی روایات این بوده، پس این روایت معناش اینه، این محل تأمله. اون فضایی که در دسترس شما ابتدا متأخر مطالعه میکنید فضای متأخر از صدور روایات بود. مثلا مجامع روایی عامه از قرن سوم بعد نوشته شده، نهت میتونید بفهمید. کتب فقهیشون هم که عمدتاً متأخر اون کتبی که در دسته، اینها تحت تأثیر فضای فرهنگی هستند که امام صادق علیه السلام در آغاز اوائل قرن دوم ایجاد کرده. در آن از اوائل قرن دوم به بعد فضای فرهنگی عامه تحت تأثیر امام صادق علیه السلامه. از این نمیشه بستر صدور این روایات کشف کرد. یه نکته دوم که اصلا آیا امام صادق میخواستن تغییر بدن اون فضا رو یا میخواستن حاشیه به اون فضا بزنن؟ میخواستن مثل مهار کنن مسیر حرکت عامه رو، یا مسیر حرکت عامه درست بوده یه جایی خطا کردن میخواستن حاشیه بزنن؟ کدام یکی از این دوتاست؟ این در این که آدم بگه بستر اجتماعی صدور حدیث در فهم حدیث دخیل اثرگذاره. لذا علیه رو نت کنید، چون این حرف ها ذره من خیلی روشن نیست که آقایون چی میفرمان. یه مقدارم شاید ما کار نکردیم فرمایشاتشون و
بالاخره شیعه
که حکومت داشتن، درست حکومت داشتن،
بعد با مسائل مختلف بود در مقبض میکردن، بعد هم حتما میبنن از
امام صادق سوال میکردن. حالا نکته اینه که حکومت دست اونا بوده چه تأثیری داره تو فهم روایات؟
یعنی لحظه اون نیازهایی که اون رو ایجاد میکردن برای اون نیازها،
یعنی میخواد بگید صورت مسئله رو اونا ایجاد کردن، صورت مسئله تو روایات آمده جوابش هم اونا فهم.
تا چه امام بخوان تغییر بدن، چه بخوان حاشیه بزنن، در حال این فضا شناختش که بوده دیگه. اگر امام بخوان تغییرش بدن شناخت فضا خوبه،
یعنی واقعا به اندازه که تو متون ما آمده برای فهم فضای روایات کافی نیست و چیزی اضافه کرد. حالا بعد اضافه کرد میشه جوری کشفش میکنه
که چطور تو قرآن
مثلا یه تاریخ یعقوبی که در قرن فلان نوشته، شما میخواد اون فضا رو کشف بکنی؟ نمیخوام بگم نمیشه ها، معین کنید تکلیف ما رو.
حالا اون که چه
یعقوب اینو گفته، یعقوب خودش مال کدام بنده میفهم بدونم تاریخایی که در دست مال کدام بنده و به بعد تاریخاشون کتب رواییشون مال کدوم کدوم صحابیشون سوم و چهارم به بعد چطوری اون فضا رو شما دست میارید؟ این شاده یا نداره چه از میکنن؟
یا چجوریش اجا بحث دوم، ولی لازم است یا لازم بودیم؟
اصل لازم بودنش هم نرس کردم اون آقایونی که این کار انجام میدن که تأثیری در خروج فتواشون نداشت.
اوکی روش
بود نرس کردید این مقداری که آقایون میگن و همت هم میکنن و تلاش میکنن خروج شما نشون بدید، بگن تو باب الصلاة 10 اختلاف فتوا پیدا شد، تو کتاب مثلا بی معاملات 50 تا اختلاف پیدا شد در مثلا 50,000 فرقه، بگم یه چیزی
مثلا میخوام بگیم لازمه اما راهی نداره.
نه میخوام بگیم مثلا لازم نیست، اون چه از عین ما رسیده برای فهم مفاهیم خودشون کافیه. بله و اون کارایی هم که انجام دادن اثرگذار نبوده، غیر از اینکه یه اشکالای اساسی هست که عرض کردم شما از چه طریق میخواید اون فضا رو کشف کنید؟ از طریق فضای متأخری که تحت تأثیر فضای امام صادق شکل گرفته. شما میخواد محیط صدور روایت امام صادق رو کشف کنید، اگر میخواد از روایت خودمون کشف کنید یه لزومی نداره از دو کشف کنید. یعنی دارید یه بار بگید اما فضای صدور روایت رو از طریق تأمل در خود روایات و نگاه مجموعی به روایات با این زاویه که میخواییم فضای صدور روایت رو کشف کنید که در دوران امام باقر و امام صادق چه تفاوتی دید؟ بین این دو دوران و دوران امام عسکری مثلا چه تفاوتی دید در روایات؟
در روایات هست نگاه درفتن که امام اسلام در روایات هست وقتی سوالی سوال کرده
از کردم همون جایی که تو روایت هست خیلی خوبه، اون قدری که لازم بوده تو روایت آوردن دیگه.
تحریف
که میگه ناس اینجوری میگه، بله میخوام بگم نه، از یه جایی اون بستر یه فهمی بوده دیگه، اجرا میخوام بستر فهمو باز کنم تو بستر یه حرفی بزنم. خب سوال کردن دیگه علایات تلقیت یه مقداری من به نظرم میاد اگر ما نگاهمون به ائمه علیه السلام این باشه که ائمه علیه السلام ابزار اداره فرهنگی جامعه شیعه رو ایجاد کردن، دقت کردیم، و این ابزار کافی بوده برای حضرت، تأمل در خود اون ابزار و روش تأمل اون ابزار من فکر میکنم کفایت میکنه، مگر یه جای خودشون برای فهم ما ارجاع داده باشن. میکنم اینجا باید فضای عامه رو ببینیم، نهت دارید اینه فرض کنیم که امام صادق علیه السلام توجه داشتن به بستر تاریخی که جامعه شیعه درش قرار میگیره، یه امام نبودن که زمان خودشون رو بینن یه حرفایی زدن حالا برای ما مونده، این که امام تاریخ نمیشه که نهت دارید. اگر بودن و میدیدن مشتبه به فضای تاریخی ما بودن، بنابراین اون چه برای ما لازم بوده تعبیه کردن، همونو ما بریم پیداش کنیم به جای اینکه او رو تکمیل کنیم. نهت دارید که ائمه برای هدایت ما چی رو تعبیه کردن، او اگه تکمیل بخواد بریم تکمیل کنیم، یه جایی هم فهمدن رجوع کنیم به فرهنگ عامه رجوع کنیم، و الا این که ما بگیم مثلا فهم فرهنگ عامه به خصوص عرض کردم فرهنگی که در دوره متأخر پیدا شده این اثرگذار است بر کشف محیط حاکم و شرایط و صدور روایت، این خیلی واضح نیست اصلا. نمیگم من جسارت میکنم، شاید هم آدم هم عامل تنبلی نفسه که نمیخواد بخواد تنبلی کنه، توجیه میکنه یه لازم نیست، یه احتمال آدم میده، ولی علایات من خیلی اهل این کار نیستم. دوستان اگه این موقع اهل تفکر با این چیزی پیدا کردن که اثرگذار ما هم روش تنبل میکنه
نگاهاتی که درخش که موقعاتی که جدید اومده مثلا تو قرون افتاد اومده ما رو نظر دادن،
خب
که اونا که ما خط غالب این نیست که موقعات جدیدی که مثلا زمان همه نمیده بعدا اومده فاقان ما نظر دادن فاقان ما نظر دادن.
ببینید اگر بخواید نگاه کنید ببینید که روش فقهی اونا چه اثری داشته، تفاوت روش ها رو ببینید، منابع رو ببینید، این اید نداره. ولی اگر نه واقعا میخواید از اونا سرمشق بگیرید چه دوست چه لزومی داره؟ چون مثلا میخواید فقه حکومت اسلام رو احکام سلطانی فلان احکام سلطانی بشه درد من میخواید اینان دارید باید صورت مسئله ها رو در بیاری، صورت مسئله های دیش به احکام سلطانی نداری، یه دارن یه تیم بذارید براتون صورت مسئله های بیشتری استفاده میکنه. اگر میخواد در روش استنباط به اونا، نه روش استنباط اونا معتبر نیست، نه اما بهشون نروشی معتبر نیست، حالا موضوع واقعا موضوع شناسیشون مثلا به چه دلیل موضوع شناسی اونا رو بهش رجوع میکنه؟
نه من نمیگم مراجعه کنه
لازمه؟ نه محل تنبار اونا دولت عثمانی بوده چند قرن از ما جلوتر بودن، اینا برای کلیگونی خیلی خوبه که چی آخو مثلا اونا که دنبال چی بودن؟ اونا دنبال بودن که حکم خدا رو از کتاب و سنت معصوم بفهمن. حالا یاد بگیم پس من رو بگیم اوز میخوام وقت حال من گرفتم دیگه روز و بحث حاشیه ای شد، پس یالا ای خدا امتحان توفیق بده فردا بحث رو از همون آیه خمس شروع میکنیم، ببینیم که از این آیه چی میشه استفاده کرد هم در تقسیم و هم در عرض کنم اصل این که دایره خمسی که واجب شده کجا هست در خصوص خمس غنائمه، یا هم مزیشون رو بررسی میکنیم. روایات هم الان بعد میخونیم، مثلا زیر روایات یه سلسله بحث‌های تاریخی است که اثرگذار مفید هم از آدم بکنه. ما جداگانه بحث‌های تاریخی نمیخوام بگم بی اثره، ولی واقعا در فرایند استنباط تأثیر جدی نخواهد گذاشت. فرق در ذوالفنون شدن اینا خوب آدم بلد باشه یا بتونه که خیلی خوب ذوالفنون باشه. الحمدلله.